بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا سبق الفوت، ويمكن أن يقال أنه لا يسبق الفوت في المقام، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر فقد يقال أنه لا يسبق بالنسبة إليه فوت الفريضة، إذ لا فريضة. وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به. وبحث ما در این بود که اگر کسی مأمور به امر اضطراری را استیان کرده، یعنی اول وقت نماز با تیمم خوانده، بعد از یه ساعت آب پیدا شد، خب آب که پیدا شد حالا نمازی با وضو دوباره واجبه بر آقا یا واجب نیست؟ فقط بستر اینه. اگر گفتیم واجب نیست، معناش اینه که مجزیه، اون نمازی با تیمم مجزیه. اگر گفتیم نه دوباره نمازی با وضو واجبه، معناش اینه که اون نماز اولی مجزی نیست. و اصل این مثلا هم گفتیم مربوط به دلالت لفظ به ظهور امر تیممو اینها هم نداره، مثلا مسئله عقلیه، یعنی از باب ملازمه. عقل ما با در نظر گرفتن جهاد که تیمم امر واقعیه دارای مصلحت و احکام تابع مصالح و مفاسده، این جهادها را عقل ما وقتی در نظر گرفت اون وقت متوجه میشه که بعد از خواندن نمازی با تیمم جا میماند برای نمازی با وضو یا جا باقی، جا یعنی برای وجوبش، نه برای خودش، جا برای وجوبش باقی میماند یا باقی نمیماند. آی بسا عقل ما درک میکند که نه، با خواندن نمازی با تیمم جا برای نمازی با وضو باقی نمیماند. روحش اون بود که عرض کردم که نمازی با تیمم چه مقدار مصلحت دارد، ولی ایشون اون اسم مصلحت را نیاورده. ایشون فرمود اونایی که قائل به اجزان سه چهار تا دلیل دارن، دو تا دلیل اول و دوم برمیگشت به ملازمه، از باب ملازمه عقلی، دلیل سومش مربوط به ملازمه نیست ها، البته از باب چیه؟ از باب اینه. این البته دلیل سوم مختص قضایه که میگیم از قضا مجزیه نمازی با تیمم. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه در اصل قضا آقایون خواندن، بحث بین علما قضا به فرض جدیده یا به امر اوله. اونجا خواندیم که چیه حق چی بود؟ آقا گیر کرده. خواندیم نخواندیم مگر؟ ظاهرا خواندیم در یه جایی کجا بود نمیدونم. احسن بله، هل یتبع القضا او لا؟ اونجا خواندیم و ثابت کردیم که نه، قضا به فرض جدیده به امر اولی. امر اولی میگه صلی، نماز بخوان. اگر خوان سلم من الزوال الى الغروب، امر اولی امتثال شده. اگر نخوان امر اولی از بین میره. پس چرا در شب قضایش واجبه بر ما؟ آیا امر سلم مانده باقی؟ گفتیم که نه. چرا؟ برای اینکه علت سقوط امر سه چیزه. یکی بله امتثالش، امتثال کردیم امر ساقط میشه از گردن. دوم هم انتفاع موضوع، که موضوعش منتفی بشه امر باسته انتفاع موضوع از بین میره و ساقط میشه. سوم چی بود اگر گفتیم؟ معصیت. معصیت کردیم، نماز ظهر گردن ما واجب بود نخوندیم. خب بالاخره وقتی غروب شد نماز ظهر وجوب صلی از ما میفرد. برای چی؟ برای اینکه معصیت کردیم، امر اولی ساقط شده. پس چرا شب قضا واجبه بر ما؟ گفتن به فرض جدید، یعنی روایت خواسته آمده، گفته که حالا روز نخوانده شبم باید واجبه. پس وجوب را این روایت دوم آورده، نه صلی، وجوب در شب را، یعنی وجوب قضا را. خب حالا که بنا شد به فرض جدید باشد، به دلیل خاص باشد، اون دلیل خاص موضوع دارد و محمول دارد. ببینیم در کجا قضا واجبه. موضوع وجوب قضا صدق فوت، اقض مافات کمافات. در اصل روایت اینجوری داره، موضوع وجوب فوت چیه؟ اقض فعل امر دلالت بر وجوب القضا داره، درسته یا نه؟ متعلق وجوب قضای. موضوع وجوب چیه؟ مافات، اونی که فوت شده. و اگر اینجوریه، در هر جایی که فوت صدق کند قضا واجبه طبق این روایت، هر جایی که فوت صدق نکند اونجا قضا واجب نیست. خب بنده ای که اول زوال نمازی با تیمم خواندم و تا غروب آب پیدا نشد، بعد از غروب پیدا شده، چه وقت از من نمازی با وضو فوت شده، آیا درباره من فوت صدق میکند یا نمیکند؟ چرا؟ برای که هیچ وقت امر نمازی با وضو برای من فعلی نشده بود قبل از غروب که آب نبود. فإن لم تجدوا ماء فتیمموا بود، یا امر سلم مع الوضو برای من متوجه نشده بود. حالا هم که بعد که وقتش گذشت آب پیدا شده، الان که موضوع ندارد، پس فوت برای من صدق نمی کند تا بگویم قضایش دوباره واجب است. خب وقتی قضا واجب نبود نتیجتا مجزی میشه، یعنی مجزی نمازی با تیمم، دیگر قضای نماز ظهر شب واجب نیست. این دلیل برای قضا. خب قضاش از قضا مجزی، از اعاده مجزی یا نه؟ میفرم باید از اعاده مجزیمون تا به بیان دیگر، نه به این بیانی که فوسق نمی کند. از اعاده چرا مجزی نمازی با تیمم؟ برای اینکه میفرماید آیا اول زوال بر ما جائز تیمم کنیم یا جائز نیست، یعنی امر داریم از طرف اشاره یا نداریم. که الانم در رساله های عملی دیروز عرض کردم محل اختلاف ها، همه الانم رساله ها را ببینین، یه ادعایان میگه اگر اول زوال آب نداشتی تیمم جائز نیست، تیمم کنی باطله. تا چه وقت صبر کنی باید؟ تا نزدیک غروب. بعد مایوس شدی دیدی آب پیدا نمیشه، اون وقت وظیفته که تیمم کنی. خب اگر بدار جائز نباشد، بله، و اینجا اصلا نمازی با تیمم نخواندیم تا بحث کنیم مجزیه یا مجزی نیست، و اینجا اصلا سالبه به انتفاع موضوع، اصلا به تیممی بر ما جائز نیست. تا ما با اون تیمم جائز نماز را بخوانیم و بعد بحث کنیم که آیا این کفایت میکند یا کفایت نمیکند. پس اگر قائل شدیم به عدم جواز بدار که اصلا این موضوع جا این بحث موضوع نداره، اما اگر قائل شدیم به جواز بدار، جواز بدار قائل شدیم یعنی چی؟ یعنی از اول زمان امر تیمم ما را گرفته، معناش اینه. الان میخوای تیمم کنی بید واجبه، الان نمیکنی ساعت دوم میخوای تیمم کنی واجبه، ساعت سوم میخوای تیمم کنی واجبه. غرض از اول زوال ما را امر گرفته. خب ما هم طبق امر تیممو تیمم کردیم و نماز را با تیمم خواندیم، یه ساعت بعد آب پیدا شد، خب این مجزیه یا نه؟ میفرماید چرا مجزی نیست، چرا باید مجزی باشه؟ چرا؟ برای اینکه اگر مجزی نباشد اون امر تیممو در اول زوال برای ما لغو میشه. از این که ما یقین داریم شارع امر لغو نمی کند و ما را یه امر متوجه کند به ما امری را که اون در واقع لغو باشه، از این که بدار جایزه کشف می کنیم نمازی با تیمم کفایت می کند از نماز با وضو، ولو بعد آبم پیدا بشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمش که مقتضای اصل عملی همون تیغ برنده اجتهاد، هر جا گیر کند مجتهد از دلیل اجتهادی چیزی در نیاور رجوع میکنه به اصول عملیه. اگر گفتین مقتضای اصل عملی چیه؟ اجزا یا عدم اجزا؟ خیلی واضحه که مقتضای اصل عملی اجزاست. چرا؟ برای که یه بار نمازی با تیمم که خواندم بعد از یه ساعت آب پیدا شد، شک میکنم دوباره بر من واجبه یا واجب نیست. شک در وجوب، شک در وجوب، شک هم شک ابتداییه، اطراف علم اجمالی هم نیست. در شک در شک ابتدایی در تکلیف علما چه گفتن؟ گفتن رفع امالا یعلمون. این وجوب دوباره نماز با وضو را شک داری آیا واجبه یا نه؟ خداوند گفته هر چی را شک داری من ازت برداشتم، مقتضایش اینه که دوباره واجب نیست. البته این دلیل چهارم هم مربوط به ملازمه عقلی نیست، بلکه مربوط به اصول عملی است. دلیل سوم هم مربوط به ملازمه عقلی نیست، بلکه مربوط به اینه که موضوع وجوب قضا که فوت باشد صدق نمی کنه. اما دلیل اول و دوم را می توانیم به ملازمه عقلی برگردانیم. اینم تمام. سوم، ان القضاء بالخصوص، یعنی این دلیل سوم ما فقط در خصوص قضا جاریه، یعنی مجزی از قضایه، اعاده را نمی گیرد. ان القضاء بالخصوص که در خارج وقت اگر آب پیدا بشد واجب بشه بر ما، می فرماید که قضا ما گفتیم به امر اولی که نیست، بلکه به امر چیه؟ به امر جدیده. خب این امر جدید رو ببینیم موضوع از چیه، در کجا گفته قضا واجبه؟ میگه در جایی که فوت صدق کنه. خب من که در تمام وقت آب نداشتم نسبت به نماز با وضو برای من فوت صدق میکنه یا نمیکنه؟ چرا اگر گفتیم؟ برای اینکه فوت فرع اینه که تکلیف به من متوجه شده باشد، گردن ما را گرفته باشد، نخوانده باشد، اینجا میگه فوت شد. اما اگر اصلا به من تکلیف وضو هنوز متوجه نشده برای اینکه من آب نداشتم، و اگر هیچ متوجه نشده چی از من فوت شده؟ فوت شده چیزی؟ ان القضاء بالخصوص انما یجب، حصر میکنه ها به عنوان انما، فقط یه جا واجبه. در کجا واجبه؟ فیما اذا صدق الفوت، در جایی که فوت صدق کند بر مکلف. خب حالا در ما نحن فی، اگر شب آب پیدا شد روز آب نداشتیم نماز ظهر رو با تیمم خواندیم، آیا فوت میکند یا نه که نماز با وضو از ما فوت شده؟ میفرماید نه. و یمکن ان یقال، ممکنه گفته شود، انه لا یصدق الفوت فی المقام، صدق نمی کند فوت در مقام. چرا صدق نمی کنه؟ چون که فوت فرع گرفتنه، که گردن ما را بگیره اون وقت فوت صدق می کنه. اگر هیچ گردن ما را هنوز تکلیف نگرفته دیگه، اینجا گفته نمیشه که از ما چیزی فوت شده. لا لا یصدق الفوت، فوت صدق نمی کنه. لان القضا، وجوب قضا، انما یفرض، در جای واجبه و فرضه، فیما اذا کانت الضرورت مستمره، در جایی که از اول زوال ضرورت داشته باشیم، یعنی آب نداشته باشیم تا غروب، تا وقت تمام بشه آب نداشته باشیم، مستمرتون فی جمیع وقت الادا، اذا کانت الضروره مستمرتن، مستمر باشه در تمام وقت ادا. و علی هذا تقدیر، از این که از اول زوال تا غروب آب نداشتیم، چی وقت ما مکلف به وضو بودیم تا بگم فوت صدق کنه؟ ها؟ بله؟ چی؟ مکلف بودیم؟ مکلف نبودیم اصلا به وضو، برای اینکه قدرت نداشتیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس تکلیف وضوعی به من متوجه نبوده تا بر من فوت صدق کند. گفتم صدق فوت فرع اینه که اون تکلیف به من متوجه شده باشد. و علی هذا تقدیر لا امر بالکامل فی الوقت، امر به کامل، کامل یعنی چی؟ ای بارک الله فی الوقت. و اذا لم یکن امرون، اگر امر وضوعی گردن من نیامده، فقط یقال انه لا یصدق، گاهی اینطور میتوانیم بگوییم که صدق نمی کنه به نسبه به امر وضوعی، فوت الفریضه اصلا صدق نمی کنه. و وقت صدق نکرد وجوب قضا هم نمیاد، چون با انتفاع موضوع حکم قهرن منتفی میشه. گفتم موضوعش صدق فوت، حکمش وجوب قضا، در جایی که فوت صدق نکند وجوب قضا هم نداره، نتیجه مجزی میشه. اما این چرا قد یقال میگه؟ اگر گفتیم این یه نکته داره ها، نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که درسته اگر به تکلیف لحاظ کنیم، تکلیف نسبت به وضو بله بر ما متوجه نبوده تا بگوییم که فوت، اما نسبت به مصلحت نماز ظهر با وضو اگر حساب کنیم چی؟ فوت گفته میشه یا نه؟ اون دلیلی که گفته اخذ مافات کمافات، آیا نظر به مصلحت دارد یا نظر به تکلیف دارد؟ اگر گفتم نظر به مصلحت دارد، اینجا فوت صدق میکنه، برای اینکه خواه ناخواه چی ما مکلف بودیم یا نبودیم، مصلحت نمازی با وضوعی از دست ما رفته. رفته یا نرفته آقا؟ آقا میگه من نمیدانم که رفته یا نرفته، جای شکی نیست، نمازی با وضو نخوندیم، ده مثال مصلحت داشت، این ده مثال مصلحت از دست ما تلف شده یا نشده، اینو میگیم فوت. اما اگر گفتم نه مقصود از فوت نسبت به تکلیف، بله فوت صدق نمیکنه. اینه که قد یقال میگه، ممکنه اون طرف را بگوییم و ممکنه این طرف را، دو طرفیه. خوب متوجه. و اما الادا، خب قضا واجب نیست، چرا ادا واجب نباشه؟ در وسط ظهر آب پیدا شده، دوباره باید نماز را بخونیم. میفرماد ادا واجب، بله ادایش هم اعاده واجب نیست، فانما یفرضو، برای اینکه ادا چه وقت واجبه دوباره اعاده کنیم، فیما یجوز بله. و اما الادا فانما یفرض، فرض میشود، یعنی فرض ما و بحث ما، ما که میگیم آیا مجزیه یا نه، این بحث ما در کجا فرض میشه؟ در جایی که بدار جائز، سوی لاغر جائز نباشه که این بحث اصلا موضوع نداره. و اول زور تیمم جائز نیست، و تیمم اگر جائز نباشد ما با تیمم نماز بخونیم بلا شبه اون باطله، و عملی باطل که مجزی نیست، کسی از علما هم بحث نکرده. پس ما که میگیم مجزیه یا نه در کدام صورته؟ در جایی که تیمم برای ما اول زور جائز بوده، فی ما یجوز البدار به، و قد ابتدر المکلف، و مکلف هم مبادرت کرد اول زوال نمازش رو با تیمم خوان، پس بلفت الا فعل ناقص، مبادرت کرد که همون نماز با تیمم باشد، فل ازمنت الاولا من الوقت ثم زالت الضروره، یه ساعت بعدم ضرورت برطرف شد و آبم پیدا شد، قبل انتهاء الوقت، پیش از منتهی شدن وقت نماز ظهر، یعنی هنوز 3-4 ساعت به غروب داریم آب پیدا شده. و اینجا مجزیه یا نه؟ میگه مجزیه از ادایه. چرا مجزیه؟ برای اینکه نفس رخصت، اینکه اول ظهر مولا ما رو گفته میتوانی تیمم کنی، معنای میتوانی چیه؟ اینکه مولا گفته من برای تجویز کردم تیمم کنی، معنایش چیه؟ معنایش اینه که مولا نسبت به نماز با وضو یه مقدار عقب نشینی کرده، خیلی بهش اهمیت نه معناش اینه دیگه. ولی اگر خیلی اهمیت میداد چی جور میگفت؟ ها میگفت الان هوش داره تیمم نکنی مبادا یه وقت آب پیدا بشه اون نمازی مهم از دست فوت نشه. این که اول گفته بر شما جایزه، معلومه که نسبت به نمازی با وضو مولا چشم پوشی داره. چشم پوشی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر دوباره آب پیدا شد واجب نمیکنه، اون قدر اهمیت بهش نداره. اینه و نفس الرخصت فی البدار، و خود رخصت مولا، البته رخصت از طرف مولای ها، اون مولایی که رخصت داده در بدار، لو ثبتت، اگر به جواز بدار ثابت بشه ها، یا رخصت مولا ثابت بشه که همون بدار باشد، تشیرو این بدار مولا، جواز بدار اشاره می کند الى مسامحت الشارع، بر این که شارع مسامحه دارد، فی تحصیل الکامل، در این که نماز با وضو تحصیل بشد، عند التمکن، اگر بعدنم آب پیدا شود دیگر میگه خیلی به فکرش نیستم، معناش اینه که اونقدر اهمیت نداده. و الا و اگر چنانچه خیلی اهمیت میداد، مولا خواه ناخواه میگفت باید نماز با وضو خوانده شد، چکار میکن مولا؟ میگفت بنشین تا 10 دقیقه به غروب، تا اون وقت باید صبر کنی که مبادا آب پیدا بشه، اگر اون وقت پیدا نشد خب وظیفت اینه که تیمم کنی. و الا اگر اهمیت میداد و مسامحه نمیکرد، لفرض علیه الانتظار، فرض میکرد همون مولا بر این مکلف، چی رو فرض میکرد؟ انتظار کشیدن رو فرض میکرد، تحسین الکامل. خب اینم دلیل سوم. پس نماز با تیمم در اول زوال مجزیه، هم از اعاده مجزیه و هم از قضا، منتها از اعاده مجزیه به دلیل جواز بدار، از قضا مجزیه به دلیل اینکه فوت سپ نمی کنه. دلیل چهارم، همون دلیل سفر عمومی برای در مقابل هر بلایی برای مجتهد. سفر عمومی چی آقا؟ 4 تا اصل عملی دیگه، هر جا گیر کرد باید رجوع کنه به اصول عملیه. اذا کننا قد شکتنا، اگر شک کرده ما فی وجوب الاداء والقضاء، اول زوال آقا نمازش رو با تیمم خوانده، بعد از 1 ساعت آب پیدا شد، شک میکنه دوباره نمازی با وضو بر من واجبه یا واجب نیست، خب شک میکنه این آقای مشتهد، وقت شک کرد، ول مفروض ان وجوبها، وجوب اونها، وجوب ادا و قضا، لم ننفهی به اطلاق و نحوه، ما نف نکردیم وجوب ادا و قضا را به سبب اطلاق و نحوه اطلاق، یعنی این 3 تا دلیل را افرض ما قبول نکنیم، و الا این 3 تا دلیل را اگر قبول کنیم نوبت به اصول عملیه نمیرسه. از باب خود دلیل اجتهادی، از باب اخذ مافات میگیم بر ما قضا واجب است، افرض اینا را قبول نکردیم، این لم ننفهی به این معناست که ما این 3 تا دلیل اولی را قبول نداشته باشیم، لم ننفهی به اطلاق و نحوه، وجوب ادا و قضا را ما نتوانیم نفی کنیم، نه به اطلاق تیممو، نه مثلا به اون دلیلی که میگفتیم تابع فوت، به هیچ کدام اینها اگر نتوانستیم نفی کنیم، فان هذا، تازه اول بحث این میشه که ما شک داریم، یقینی که به وجوب قضا نداریم، خب وقتی شک داشتیم چی میکنیم؟ فان هذا شک کن فی اصل تکلیف، شک داریم در اصل تکلیف، و فی مثله، در مثل این، مثلش یعنی چی؟ خوب توجه کنید، شک در تکلیف 2 قسمه ها، شک در تکلیف یا ابتداییه، یا شک در تکلیف در اطراف علم اجمالیه، اونجایی که شک در تکلیف در اطراف علم اجمالی باشد اون 2 تا تعبیر داره، هم شک در تکلیف میگوین منتها در اطراف علم اجمالی، و هم شک در مکلف و به میگوین، اونجا قاعده احتیاط جاری میشه، اشتغال، یعنی احتیاط واجبه، تمام اطراف را باز یا به جا بیاوریم، نمازی در 4 صورت در جایی که قبله را فرموش کن، یا 5 تا کاسه یکیش نجسه، خب اینجا شک در نجاست داریم، نه شک در تکلیفه، یا نه منتها مقرونی به علم اجمالیه، اینجا احتیاط واجبه. یه صورت گاهی این که شک در تکلیف داریم ولی مقرون به علم اجمالی نیست، اینه میگن شک ابتدایی، و فی مثلی یعنی در شک ابتدایی، خوب یاد بگیر ها، بعد که 90 سال شدی بس فراموش نکنی ها، و فی مثلی، و در مثل این جایی که شک در تکلیف باشد، تجری، جاری میشود اصالت البراءه، خب نتیجه اصالت البراءه چیه؟ بعد از 1 ساعت شک داریم آب که پیدا شده، شک داریم نمازی با وضو واجبه یا نه، وقتی رفع اعمالای علمون رو جاری کردیم، معناش این القاضیت به عدم وجود ها، که حکم میکنه این براءت بر این که نمازی با وضو دوباره واجب نیست. فهذه الوجوه الاربعه، این 4 تا دلیل، کلها یا تمامش درسته او بعضها درسته، او نحوها، یا این چهار تا دلیل رو هیچ کدوم رو قبول نکن، ممکنه دلیل دیگر بیاریم. و مهمش اونها، دلیل مهم اونه که اگر ما ثابت کردیم که نماز با تیمم 8 مثقال مصلحت داره، اینجا عقل ما میگه مجزیه، ملازمه عقلیه داره. چرا اگر گفتی؟ برای که از مصلحت نماز دار چند مثقال باقی مانده؟ خود دو مثقال. برای دو مثقال فرض ما این است که واجب نمی کند. هیچ گاهی برای دو مثقال عمل، برای عملی که دو مثقال مصلحت داره شارع مقدس واجب نمی کند. این قهرن و عقلن مجزی می شود. اون دلیل را بگیر از همش بهتر. فهذه الوجوه الاربع کلها و بعدها و نحوها ایه سر حکم الفقهاء بالاجزاء، سر اینه که فقها حکم به اجزاء کردن، گفتن هم قضاء مجزیه و هم اداء مجزیه. و القول بالاجزاء على هذا، بنابر این چهار تا دلیل رو که ما گفتیم و هیچ کی از آقایان متوجه نشدن، لا مفر منه، هیچ راهی فراری هم از این چهار تا دلیل نداریم. بله. و یتأکد ذلك فی الصلاة، و تأکید می شود این اجزاء در باب صلات، التي هي عمدته، در باب این فقها که این همه بحث کرده ان مجزیه یا مجزی نیست، مهمش در باب نمازه. با تیمم خونده، نشسته خونده، بعد قدرت پیدا کرده به استاده، آیا دوباره واجبه یا واجب نیست؟ میگیم در باب نماز یقینا مجزیه. تموم شد باسه این چهار تا دلیل. خب این مقام اول، نتیجه این مقام اول چه شد؟ مجزی شد یا عدم اجزا؟ خب میرسیم در مقام ثانی، الامر الظاهری ها. این دیگر خیلی جای دعوای ها، جای حرف زیاده. الامر الثانی، المقام الثانی الامر الظاهری. خب در به امر ظاهری مجزیه یا نه؟ امر ظاهری مثالش چی بود؟ فرض کردیم، احسن، شک کردیم، من نمیدانم لباسم پاکه یا نجس. خب کل شیء لک طاهر چی میگه؟ میگه لباست پاکه. این کل شیء لک طاهر را مولا گفته ها، درسته یا نه؟ پس بر ما واجبه اطاعت کنیم از کل شیء لک طاهر. ما به مقتضای کل شیء لک طاهر نمازمون را خوندیم. یا یه آب بود، نمیدانیم نجس یا پاک، با این آب وضو گرفتیم، شک داریم. وقتی شک داریم شارع چی گفته بر ما؟ ها گفته کل شیء لک طاهر را جاری کن، یعنی حکم کن واجبه برد، حکم کنید که این آب پاکه. ما هم حکم کردیم این آب پاکه، با این آب وضو گرفتیم و نمازمون را خوندیم. به مجردی گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، منتفی شدیم که این آب چه بوده؟ نجس بوده. آیا دوباره اعاده نماز بر ما واجبه یا واجب نیست؟ اگر گفتیم واجب نیست دوباره نماز خوندن و دوباره وضو گرفتن با آب پاک، برای این نماز ها، نه برای نماز آینده، نسبت به نماز آینده که موضوع منتفی شد دیگر، الان یقین داریم که آب نجس، منتها برای نماز آینده همون باید حتما چکار کنیم؟ آب تمیز باشه، باید که اون کار رو بکنیم. ولیکن نسبت به نماز گذشته چیکار کنیم؟ همینی که الان تمام کردیم، آیا دوباره اعادهش واجبه یا واجب نیست؟ اگر گفتیم اعادهش واجبه، معنایش اینه اون امری که از کل شیء لک حلال پیدا شده بود و ما به اون امر عمل کرده بودیم و طبق اون امر نماز خوانده بودیم، اون امر مجزی نیست. اگر گفتیم نه اعاده لازم نیست، معنایش اینه که اون امر کل شیء لک حلال یا امر لا تنقض الیقین به شک از همه واضح تره، اون مجزیه. آیا اینجا علی القاعده چیه؟ ها این تنها به حضرت عالی بنده و حضرت عالی هم نمیاد ها، که مقلد هستیم. این خیلی جاها برای خود آقایان مجتهد هم اتفاق میفتد. مجتهد طبق یه امر ظاهری، یه قاعده براءتی استصحابی، 10 سال به یه مسئله فتوا داده بود، بعد از 10 سال یقین پیدا کرد که این دروغ بوده، این مبنا، این عمل 10 سالش رو چیکار کنه؟ آه مجزیه یا نه؟ اگر گفتیم مجزی نیست، باید تمام عمل 10 ساله 50 سالش رو همه رو چیکار کنه؟ مثلا طبق اوامر ظاهریه، طبق اوامر ظاهریه مبنای مجتهد این شده بود که در نماز سوره واجب نیست، 50 سال نماز بی سوره خوان، در سال 50 و یه مروری کرد به مبانیش، ببینه مبناها هم فرق کرده یا فرق نکرده، دید بابا اشتباه شده بوده، نه سوره در نماز واجبه. حالا بعد از این که وظیفه معلومه، با نماز با سوره بخواند یا بی سوره، جای شکی نیست. اما این عملی 50 سالش رو چیکار کنه؟ یه درد سر برای خود آقاها. درد سر دیگر اینه که بر این آقای مشتهد واجب است به تمام مقلدینش چیکار کند؟ اعلام کند. بدبختی از اونجا شروع میشه ها. وقتی به مقلدین اعلام کرد، مقلدین هم تماما باید این نماز 50 ساله رو چکار کنن؟ آدفه این مشکل ها و لذا باید ما در امر ظاهری هم حتی الامکان قائل به اجزا بشیم، ولی این و الا این بدبختی ها را می آورد. ببینیم مجزی هست یا مجزی نیست. خیلی مشکل ها گاهگاهی و جاهای مشکل هم برمی خوره ها. مثلا رأی حضرت عالی یا رأی آقای این بود که نکاح به فارسی جایزه، درسته؟ خب در ایامش با بله در با لفظ فارسی نکاح را بست و 10 سالم بله مونده، چند تا اولادم آورده، الان رأیش گرفته که نه نکاح فارسی باطله، این چیکار کنه؟ ها درسته یا درست بکنه؟ اینو چجور اعاده کنه ها؟ اینجا که اعاده معنا ندارم. خب راجع به امر ظاهری، حکم ظاهری، امر ظاهری میگه دو تا معنا دارد. اول معنای امر ظاهری رو بدانن آقایان، للحکم ظاهری اصطلاحان، دو تا اصطلاح دارد. مقصود ما اصطلاح دومش نه اول، خوب یاد بگیر ها. احدهما یکی از اون دو تا اصطلاح ما تقدم فی اول الجزء الاول، اونی که مقدم شد در اول جزء اول صفحه 6 که یادی هیچ کی نمونده الان، قسم حضرت و هو المقابل للحکم الواقعی، حکم ظاهری گفتیم در مقابل حکم اولی که وارد شد در مسائل علم اصول، مقدمتاً چند چیز را مقدمتاً بیان کرد. یکی از مقدمات این بود که گفت احکام شرعیه دو قسمه، حکم واقعی داریم و حکم ظاهر. اونجا حکم گفت، اینجا امر، امر و حکم با هم فرقی نداره. و این کان الواقعی مستفادا من الادله الاجتهادیه الظنیه، بله ولو که اون حکم واقعی استفاده شده باشد از ادله اجتهادیه ظنیه، پس حکم ظاهری کدوم می شود؟ بنا به معنای اول حکم ظاهری اون حکمی است که از براءت و استصحاب، یعنی از اصول عملیه بدسته. در مقابلش حکم واقعی، حکم واقعی کدومه؟ اون که ظهور، خبر واحد، بله اینها دلالت بهش میکنه، اونا رو میگن حکم واقعی. اون که از اصول در میاد اونو میگن چی؟ حکم ظاهری. یه اصطلاح اینو ما کار نداره ها، این مقصودی ما اینجا نیست. چرا مقصودی ما نیست اگر گفتیم؟ برای که ما در امارات هم گیر مجزیه یا مجزی نیست. پس ما حکم ظاهری رو طوری معنا کنیم که هم اصول را شامل بشه و هم امارات را شامل بشه. اینه میگیم که این مقصودی ما این معنای اولی نیست. نکتهش را بفهم ها، الاجتهادیه و الظنیه فیختص ظاهری بما ثبت بالاصول العملیه، حکم ظاهری اونیست که ثابت میشه واسطه اصول عملی، واسطه براءت، رفع امالا، یعنی شرب تتون میگیم حلاله، این حلیت چه حلیتیه؟ خب آقا گیر کرد، باید که جای گیر نبود ها، شربتتون حلاله میگن ظاهریه، حکم ظاهریه نه حکم واقعی. چرا؟ برای اینکه واسطه رفع امالای علمون ما فتوا دادیم به جوازش، الا دلیل دیگر که نداریم به اصول العملیه. و ثانیه هما اصطلاح دوم حکم ظاهری، کل حکم ثبت ظاهران، یعنی هر وقت یقین نداری و واقع شک داری، هر دلیلی که آمد یه حکم یه وظیفه ای رو برای ما بیان کرد، چیه؟ اینه میگم حکم ظاهری. کل حکم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحکم الواقعی، در نزد جهل به حکم واقعی، که ثابت فی علم الله تعالی، که ثابت در علم خداوند. خب بنا ان علی هذا، بر اصطلاح دوم حکم ظاهری موارد امارات را هم شامل میشه. من نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، زراره برای من روایت را از امام صادق نقل کرد که در ایام غیبت نماز جمعه واجبه، این وجوب نماز جمعه حکم ظاهریه یا واقعی؟ ها حکم ظاهریه، درسته یا نه؟ چرا؟ برای اینکه من جهل داشتم به حکم واقعی، به اصل حکم واقعی در لوح محفوظ، هر دلیلی که آمد برای من وظیفه معین کرد میگم حکم ظاهری، اینه میگم حکم ظاهری، این اصطلاح دوم بله. فيشمل الحكم الثابت بالامارات والاصول، فيكون الحكم الظاهر بالمعنى الثاني اعم من الاول، هم احکام اصول را شامل میشه حکم ظاهری و هم مورد امارات را هم شامل. و هذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا، ما که میگیم امر ظاهری، مراد ما از امر ظاهری کدوم حکم ظاهریه؟ چه امر ظاهری طبق امارات، چه امر ظاهری طبق اصول عملیه؟ طبق اینها عمل کردیم، بعد کشف خلاف شد، دروغ در آمد، آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ هو المقصود هنا بالبحث. فالامر الظاهری، حکم ظاهری و امر ظاهری در اینجا اون عبارت است از اون امری که تضمنه الاصل او الاماره، چی او را اصل متضمن باشد مثل رفعه یا اماره که حجیت خبری باشد. ظواهر قرآن، خود ظواهر قرآن حکمی که ازش استفاده میشه حکم ظاهریه یا حکم واقعی؟ به این اصطلاح دو حکم ظاهری میشه، یعنی عند الجهل بالحکم واقعی برای ما وظیفه معین میکنه. فمورد ای الاصل والاماره، خب میگه این همه حکم ظاهری گفته، حکم ظاهری در همین مورد حکم ظاهری فرض کن در شرب توتون، خب ما میخوام حکم ظاهری است، حکم واقعی چه دست ما نیامد، نفهمیدیم که در لوح محفوظ آیا حرمت دارد یا جواز دارد. ولیکن به مقتضای رفع ما لا یعلمون ثابت کردیم. چرا؟ گفتم حلاله بر ما کشیدن سیگار، درسته؟ خب حکم واقعی اگر خلاف این حلیت باشه در واقع و فی علم الله، ما که نمیدانیم، اگر در واقع حرمت باشد، اون حرمت نسبت به من چه تأثیری دارد؟ بفرما. اثری دارد یا نه؟ یا درباره من اصلا نیست، جعل نشده، کدو میشه؟ خوب یاد بگیرن ها، همین جاست بزنگاه ها. جعل که شده چرا؟ برای که ما عدلی عقیده داریم، ان لله حکما یشترک بین العالم والجاهل، اگر اونایی که میدانن حرام برای اونها حرمت جعل شده، برای ما هم جعل شده. نمیگیم اصلا برای ما حرمت جعل نشده، جعل شده، ولیکن برای ما منجز نیست. معنای تنجیز یعنی چی؟ یعنی در مخالفت اون حرمت عقاب نداره، مادامی که ما جاهلی. این جعل رافع عقابه. اینه من میفرماید که حکم واقعی در مورد اصل و اماره غیر و منجزه، نگفت غیر و ثابتن ها. خب متوجه باش، اشاعره چی میگفت در این موارد؟ اون میگفت اصلا حکم واقعی نداریم ها، غیر و ثابتن. ما میگیم چی؟ ثابتن ولیکن غیر و منجزن. چه بهتر بود اگر در عبارت یه قید ثابتون رو هم میار، خیلی زیبا در میومد. حکم واقعی در مورد اصل و اماره غیر منجز علی المکلف، البته از غیر منجز در میاد که ثابته ها، جعل شده، ولیکن فقط منجز نیست. به معنا، به چه معنا منجز نیست؟ معنای تنجیز حکم اینه، لا عقاب علی مخالفتی. ما یکی سیگار میکشیم، اگر فرض کنیم در علم الله حرام بوده، حرمت مخالفت شده یا نه؟ در هر سیگار کشیدن ما یه بار حرمت رو مخالفت کرده میانه، ولیکن در این مخالفت حکم واقعی چون حرمت بر ما منجز نیست، یعنی چی؟ یعنی عقاب نداری به سبب العمل بالاماره اول. ثم لو اتفق مخالف، اگر اتفاق افتاد که مخالف شد با حکم واقعی، لانه من الواضح، برای اینکه خیلی بدیهیه، ان کل تکلیف غیر واصل، تکلیفی که به ما نرسد غیر واصل الی المکلف، البته یه وقتی نمیرسد، مثل اون آقای قصه اون آقا میگفت اول ماه رمضان که میشد، چون شنیده بود که تا کسی ماه را نبیند روزه برش واجب نیست، این تا وسط ماه رمضان از خانه در نمیامد که مبادا چشمم به ما بیفتد و روزه بر من واجب. نه اونجور ندیدن، ندیدنی که وظیفش را انجام بده، فحص کند، بررسی کند، اگر معذالی دسترسی پیدا نکرد اون وقت معذوره. اون اولی را میگه جاهل چی؟ جاهل مقصر. پس معلوم شد که جاهل مقصر عقاب دارد، یعنی حکم برایش منجزه ها. خب معنا کن دیگه، معنا اونجا نبود اول که غیر منجزه؟ بر کدوم جاهل غیر منجزه؟ بر جاهل قاصر. جاهل قاصر یعنی چی؟ ای باریک الله، جاهایی که آسانه با من همکاری میفرمایید. البته از این همکاری شما هم بنده کاملا تشکر و قدردانی میکنم، هم تسلیت و هم تبریک عرض میشود. غیر منجز علی المکلف، به معنا انه لا عقاب الخوف على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأسلو اتفق مخالفتهم له، لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل المكلف بعد الفاس، فاس بكند وبمكلف نرسد، والياس هر تكليفه كي بعد الفاس جاهل بمانيم نرس بأن حكم واقعي، أن حكم واقعي غير منجز عليه. إن كل تعبير كل آورده إن قاعدة كليها، تكليفه كي ما بيش جاهل باشيم والبس فاس من را کرده باشه، هر تکلیفی باشد، واجبات، محرمات، وضعیات، تکالیف، هر چی باشد اون عقاب نداره، غیر منجزه. ضرورت ان التکلیف انما يتنجس، چه وقت تکلیف منجز میشه؟ این نمای تنجز و به وصولهی به رسیدنش بر مکلف. من بدانم نماز صبح واجبه، اگر میدانم واجبه و نخوانم بر این عقاب میشود، اما اگر ندانم واجبه نخوانم چی؟ به ای نحو من انحاء الوصول ولو بالعلم الاجمالی. منتها وصول فرق دارد، سه مرحله دارد وصول. وصول اول قطع تفصیلی وجدانی داشته باشه، درسته؟ یقین میدونم که نماز واجبه، مخالفت کنم عقاب دارم. وصول دوم به علم اجمالیه، در روز جمعه یقین دارم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، در واقع هر کدامش واجب بود بر من واصل شده، منتها به برکت چی واصل شد؟ به برکت علم اجمالی. اینه که در بحث علم اجمالی میخوانن علم اجمالی منجزه. منجزه معناش رو بدانید، فهمیدین چرا منجزه؟ برای که دو بین دو چیزه، در واقع هر کدامش واجب بود واسه علم بر ما رسیده، واسه علم اجمالی، علم اجمالی هم منجزه، یا واسه امارات، امارات و حجج شرعیه بر ما برسد تکلیف. اینم صحیح غیر بله کجا شده ولا بل هذا كله لا كلام. در هیچ کدام اینها بحث و نزاعی بین علما وجود ندارد. خب اگر اینجا نزاع نداره پس در کجا نزاع داریم؟ و سیأتی فی مباحث الحجه تفصیل الحدیث عنه، از این که آیا تا وقتی منجز، تا وقتی نرسیده تکلیف غیر واصل چرا بر ما منجز نباشه، و آیا واقعا اونجا داریم یا اصلا تکلیف نداریم در حکم واقعی. اونجا بحث با اشاعره و مفصل بیان میکنیم. و انما الذي يحسن ان نبحث عنه، اونی که بر ما خوبه اینجا بحث کنیم اینه در این باب، هو ان الامر الواقعي المجهول، امر واقعی مجهول، این آقایی که طبق امر ظاهری عمل کرده. اینم بازم توجه کنید سه صورت دارد، خوب متوجه باش. اول صورت اول طبق امر ظاهری عمل کرد و امر واقعی برایش معلوم نشد و نشد الی یوم القیامه، اینجا دیگر جا برای بحث برای اجزا و عدم اجزا جا نداره، موضوع نداره، کشف خلاف نشده تا ما بحث کنیم دوباره حکم واقعی واجب اتیانش یا واجب است. این تا آخر عمر اصلا نفهمید حکم واقعی را، اینجا دیگر بحث از اجزا معنا یه صورت. صورت دوم هنوز شروع نکرده به امر ظاهری، مخالفت ظاهر شد، معلوم شد که کذب بوده، و اینجا هم که جای شک و شبهه نیست که حکم واقعی اتیانش بر ما واجبه، نه این حکم ظاهری که یقین داریم کاذبه. اینم دو صورت، معلوم شد یا نه؟ صورت سوم کدومه؟ عمل کرد طبق حکم ظاهری، بعد از عمل و بعد از انجام و اتیان عمل معلوم شد که نه این دروغ بوده. اینجا محل بحثه، آیا مجزیه یا مجزی نیست. اگر مجزی نباشه معنیش چیه؟ اون حکم واقعی را دوباره کما هو حقو به جا بیارم. اگر گفتیم مجزیه معنیش اینه که همین چیزی رو که خواندیم در پیشگاه خدا عوضی اون قبول میکنه، اینه معنیش مجزیه. حالا ببینیم کدوم میشه. هو ان الامر الواقعی مجهول لو ان کشفها، قید آورد بحث اجزا در صورت با دو تا قیده ها، قید اول امر ظاهری را اتیان کرده باشیم، این یک قید. قید دوم چیه؟ کشف خلاف، و الا تا آخر عمر کشف خلاف نشود که دیگر اونجا جا برای اجزا و عدم اجزا باقی نمیماند. لو ان کشف فیه، بعد از آله، بعد از آن که ما عمل کردیم منکشف شود خطای اماره یا عصر، وقد عمل المکلف حسب الفرد، و مکلف هم به امر ظاهری عمل کرده بوده آقا، علا خلافهی، بر خلاف باقی. چرا عمل کرده بوده؟ خود چی دایی داشت عمل کند؟ می فرماید اتباعا لل اماره، در حالتی که متابعت کرده اماره، از اون طرف شاره همین اماره رو خود شاره بر ما واجب العمل قرار داده. امر لا تنقض الیقین به شک، دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ نقضش حرامه یا نه؟ عدم نقض چیه؟ واجب. خب ما طبق این وجوب عمل کردیم، شک داشتیم وضو داریم یا نه، ولی یه ساعت قبل وضو داشتیم، خود اشاره فرموده جای شک کردی حالت سابقه داشت، واجبه که باید حکم کنی به وضو داشتنت. خب منم حکم کردم که وضو دارم، با این وضو نماز خوندم، بعد معلوم شد که نبوده، خب اینجا چیکار کنم؟ قبل اس المخالف له، فهل یجب علی المکلف، بعد از آن که ثابت شد که نماز آقا بی وضو خوانده شده بعد از ختم نماز، علی المکلف امتثال الامر الواقعی، آیا دوباره نماز را با وضو بخواند یا نه همون نمازی بی وضو را خدا عوض نماز با وضو قبول میکنه؟ چرا قبول میکنه؟ چون خودش گفته بود بخوان، طبق استصحاب خودش گفته بود نماز بخوان با منم طبق استصحاب نماز خوندم. چون از پیش خودم اگر میخوندم حق داشت که مولا قبول نکنه، ولی چون خودش امر کرده من خوندم. امتثال امر واقعی فی الوقت ادا ان و فی خارج الوقت قضا ان او انه لا یجب شیئون علیه، هیچی بر این مکلف واجب نیست، ولو یقین کرده که نماز بی وضو خوانده شده. بل یجزی ما اتا بهی، بلکه کفایت میکند اون نماز بی وضویی را که خوانده. البته الان میفهمه بی وضویه، ولی وقتی خواندن چی بود؟ اون وقت با وضو بود، اون تا وضو وضوی واقعی نبود، بلکه وضوی چه بود؟ وضوی استصحابی، وضوی ظاهری. یجزی ما اتا بهی علی طبق الاماره او الاصل و یکتفا به. ثم ان العمل علی خلاف الواقع، عمل کردن خلاف واقع کما سبقه تارتن یکون بالاماره، واسه اماره. خب طبق براءت عمل کردم، یهو خبر ضراره آمد خلاف اون ثابت کرد، خلاف اصل را. و اخرى بالاصل، اصل اولی براءت بود، من طبق براءت عمل میکردم، بعد یهو معلوم شد، متوجه شدم که اینجا جای برای براءت نیست، چون حالت سابقه داره. جایی که حالت سابقه داشت از اصول اربعه کدام جاری میشه؟ استصحاب رو میبینم نتیجهش ضد براءته. من تا هنوز طبق براءت ترک کرده بودم، ولی الان مقتضای استصحاب میگه این واجبه. اون در اون مواردی که ترک کرده بودم آیا اعاده و قضا دارد یا اعاده و قضا ندارد؟ اینم دو صورت. ثم الانکشاف، نه، عمل کردن بر خلاف واقع، منی که الان وظیفه ام را دارم انجام میدم، یا بالاماره طبق خبر واحد عمل کردم، یا واسطه براءت عمل کردم. ثم الانکشاف، بعد کشف خلاف میشه، کشف خلافش هم بر دو نحوه، انکشاف علی نحو الیقین، یقین پیدا کردم وضو نداشتم، اول با استصحاب نماز خوندم ها، بعد یقین پیدا کردم که وضو ندارم. این یکی. و اخرى کجا شد آقا؟ و انکشاف به مقتضا حجت معتبره، بعد از اون که نماز را خوان آقا، ها اینو به خود تصدیق نمی کنه، اون آقایی که با وضوی استصحابی نماز خوان، حالا خودش بازم شک داره، نمیدونه وضو دارم یا وضو، یقین نداره به نداشتن، ولیکن دو نفر شاهد عادل آمد گفت آقا وضو نداری، برای که بمب شیمیایی را ما مثلا هر دو فرمان شنیدیم. بله، الا نحو الیقین و انکشاف به مقتضا حجت معتبره فهذه اربع الصور، ها بیشتر از این دیگر خب تعدی نمی کنم، چون بعضی آقایان بله تهدید نامه نوشتن ها. فهذه اربع الصور، چهار صورته. ولی اختلاف البحث فی هذه الصور، برای مختلف شدن بحث در این صور مع اتفاق صورتین، این چهار تا صورت اگر همش یه حکم می داشت دیگر نیازی به این تقسیمات چهارگانه، ولیکن چون اقسام مختلفه، اونایی که مختلفه باید علاهده علاهده، ولی در کدام صورت مجزیه در کدام صورت مجزی نیست، ولی از این چهار صورت دو صورتش یکی حکم است، اونها یک جا ذکر میکنیم. ولی اتفاق کجا شد آقا؟ مع اتفاق صورتین از این چهار صورت در حکم، و هما اون دو تا صورتی که متفقه کدومه؟ دو تا صورت انکشاف به حجت معتبره مع العمل على طبق الاماره، یا مع العمل على بمقتضى الاصل، نعقد البحث في ثلاثه مسائل، در سه مسئله ما بس بحث کنیم. اول، مسئله اول، الاجزاء في الاماره مع انکشاف الخطا یقینا، طبق اماره عمل کرد. این لباسی بود، من نمیدانستم پاکه یا نجس، درسته یا نه؟ خب دو نفر شاهد عادل، بینه رو که میدانی در موضوعات حجته، بینه رو کی گفته حجته؟ معنای حجیت بینه یعنی چی؟ یعنی بر من واجبه طبق گفته دو نفر شاهد عادل عمل کنم. دو نفر شاهد عادل آمد گفتن آقا این لباس پاکه، ما دیدیم پاکه، آقا این دیدن که پاکه، منم با این لباس نماز خواندم، بعد از نماز معلوم شد که نه لباس نجس بوده. این دو نفر ولو عادله ها، حالا عادلم گاه گاهی احیانا ممکنه دروغ بگه، یا اقلا اگر دروغم نگفتم ممکنه خطا کرده باشه، خطا که احتمال میره، یا عادل خطا نمی کنه. داریم همچو اصلی در دنیا که اصل عدم خطای عادله یا نه؟ این قیام الاماره، قیام اماره. خب حالا که من با طبق شهادت عدلی با طهارت لباس نماز خواندم، بعد معلوم شد لباس نجسه، حالا دوباره نمازم رو چیکار کنم؟ بس دیگه، مجزیه یا مجزی نیست؟ بله، تارتن یکونو فی الاحکام، و اینم اماره گاهی در احکامه، اماره در باب احکام عبارت است از خبر واحد، اینه میگن اماره در باب احکام. اماره در باب موضوعات عبارت است از شهادت عدلین. خوب یاد بگیرها، که قیام الاماره علی وجوب صلات الظهر یوم الجمعه حال الغیبه بدلا عن صلات الجمعه، و اخرى فی الموضوعات، و گاهی در موضوعات مثل همین لباسی را که الان عرض کردم، من با این لباس نماز خواندم به شهادت عدلین. عدلین چه گفته بودن؟ در موضوعات خارجی شهادت دادن ها. موضوع خارجی چی بود اینجا؟ طهارت این لباس، طهارت شخص این لباس. که قیام بین علی طهارت ثوب صلا به، او قیام بله بین علی طهارت ماء توضع منه، از اون آب وضو گرفته بود بعد تبین که این آب نجس بوده. بعضی اصطلاحی بعضی ها هستن ها، نجس رو نجس میگن. ثم بانت نجاسته، بعد ظاهر شد که این آب نجس بوده. خب اینجا مجزیه یا مجزی نیست؟ اول بحث رسیدیم ها، اون مثالی که تبدیل رأی مجتهد میشه اینجا میاد ها، خوب متوجه باش. والمعروف عند الاماميه عدم الاجزاء مطلقا، این کار خیلی خرابه ها، گفتن مجزی نیست. وقتی یقین پیدا کرده که تا هنوز هر چی عمل کرده بودم دروغ بوده، تمام اون اعمال را باز برای 50 سالم بوده، چیکار کنه؟ اعاده یا قضا یا اعاده و قضا. فی الاحکام والموضوعات، نه در احکام مجزیه و نه در موضوعات. اما فی الاحکام فلعجل اتفاق علما علی مذهب تخطئه، بر مذهب تخطئه. علمای عدلیه با اشاعره چه فرق دارن؟ فرق اینه دیگه، افرز در لوح واقع و محفوظ حکم الهی وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، ولیکن خبر زراره آمد گفت در زمان غیبت نماز ظهر واجبه. ما هم 10 سال روزهای جمعه همیشه چی میخوندیم؟ نماز ظهر. بعد معلوم شد که نه، این خبر زراره نقص داشته، اشتباه بوده برای یکی از راویهاش، ما خیال کرده بودیم عادل بوده، در واقع عادل نبوده، پس از حجیت ساقطه. خب حالا یقین پیدا کردیم که حکم واقعی ما اینه که نماز جمعه واجبه، این 10 سال نماز ظهر چیکار کنیم؟ قاعده اینه دیگه، مقتضای قاعده اینه که باید همه رو قضا. علی مذهب التخطئه ای ان المجتهد یخطی و یسی، مجتهد که استنباط میکند گاهی خطا میکند با حکم واقعی، خطا میره رأیش، و گاهی هم چی؟ اصابه میکند. و بعدم در روایت داره ان للمخطی اجر، للمصیب اجرین و للمخطی اجر واحد. بله، ولی عجل اتفاق معلومات به تخطئه عین المجتهد یخطی و یسی، لان الله تعالی، لان لله تعالی احکاما، احکامی است، اون احکام واقعیه که اون ثابته در واقع. یشترک فیها العالم و الجاهل، در واقع یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اگر نماز ظهر واجبه، برای همه نماز ظهر واجبه، چی اونهایی بداند چی اونهایی نداند. اگر نماز جمعه واجبه در واقع، بازم برای همه واجبه. اینما الجاهل مکلف به حکم العالم غایت الامر، منتها اونایی که نمیداند ترک کند عقاب نمیشه، چون برایش منجز نیست. اونهایی که میدانه واجبه و نمیخواند اونها عقاب نمیشه، انها غیر منجزه بالفعل بالنسبه الى الجاهل القاصر. این قاصر از کجای عبارت قبلی درآمد؟ اونجا قبلا عرض کرده بودم ها، اونجا نگفت که جاهل باشد بعد الفحص، این معنایش قاصره ها. خب متوجه شدی یا نه؟ و الا قبل الفحص چی جاهله؟ این دیگه کسی جاهل قاصر نمیگه، اینه میگن چی؟ این جاهلی. و انما یکون معذورا فی مخالفت الواقع لو اتفقت له، اگر اتفاق بیفتد مخالفت واقع، که اونم به اتباع الاماره، چون به اماره به خبر ضرار عمل کرده حکم واقعی مخالفت شده. از لا تكون الاماره عندهم الا، چون در نزد امامیه حجیت خبر ضراره از چه بابه؟ از باب طریقیت یا از باب سببیت؟ گفتیم که علمای عدلیه همش میگن از باب طریقیت. طریقیت معناش چیه؟ معناش اینه که این فقط در ارتباط با واقع، اگر اصابه کرد با حکم واقعی، اون حکم واقعی گردنگیری ما میشه ثواب عقاب از ناحیه حکم واقعی. اگر مخالفت شو، این عمل را که طبق خبر ضراره به جا آوردیم، این عمل هیچ مصلحتی نداره. این معنای طریقیه. و مع انکشاف الخطا لا يبقى مجال للعذر، و و با انکشاف خطا مجالی برای عضو باقی نمی‌ماند، بل یتنجز الواقع حین اذن فی حقه من دون ان یکون قد جاء بشیء یسد مسده و یغنی عنه. بس.